پولیتیکال دپرشن یا افسردگی سیاسی یک بیماریه که اگر کشوری اشغال نظامی شد نتونست مقاومت کنه، یه حسی دست میده مردم نابود میشن. اگر شکست سیاسی بود، اون شکست سیاسی ایجاد افسردگی سیاسی میکنه، یا اگر کودتا بود. پس اگر جنگ شد، کودتا شد، یا در رقابت دوتا حزب طرفدارای یه حزب شکست خوردن، به این میگن پولیتیکال دپرشن در روانشناسی سیاسی، افسردگی سیاسی. ما چند دوره افسردگی سیاسی وحشتناک داریم. یکی دوره بعد از شکست هخامنشیانه که اسکندر ایران رو میگیره، چند صد سال طول میکشه. یکی دوره تو دوره‌های بعد، دوره شکستی است که با علیه حمله مغول علیه ایران صورت میگیره. چند صد سال فضای جامعه میکشه به عرفان، صوفیگری، یعنی مردم گوشه نشین میشن و همه میشن شاعر و عارف و میرن کنج عزلت. یعنی کاری که مغول کرد و افسردگی سیاسی بعد از اون اشغال، نزدیک 300-400 سال جامعه ما رو به محاق برد. گاهی اوقات افسردگی سیاسی دیگه یه ملتی رو چنان زمین میزنه که نمیتونه بلند شه. حتی تو تاریخ افسردگی سیاسی اینا مبسوط بحث شده که چی میشه، مثلا جنس شعرها چجوری میشه، جنس داستانها چجوری میشه، جنس مطالعات فکری فیلسوفاشون چجوری فکر میکنن. بعدش افسردگی سیاسی دوره بعد که خیلی جدی بود، افسردگی سیاسی بعد از شکست قاجار بود، احنامه ترکمنچای و گلستان در دوره قاجار یه افسردگی سیاسی ایجاد کرد که خب توی شعر شعرهای اون موقع دیده میشه. افسردگی سیاسی حاصل از شکست انقلاب مشروطه که باز تو ادبیات اون موقع خودش نشون میده. بعد از اون افسردگی سیاسی اشغال ایران توسط آمریکا و انگلیس و روس شوروی در قضایای جنگ جهانی دوم که رضا پهلوی رو بردن، پسرش رو بردن. افسردگی سیاسی مرحله بعد که بسیار جدی بود، افسردگی سیاسی کودتای 28 مرداد بود که جناح‌های سیاسی رو کلاً به محاق برد. این افسردگی سیاسی ها ادامه داشت تا انقلاب اسلامی. بعد از انقلاب اسلامی که موضوع مبحث ماست، چند تا افسردگی سیاسی داریم، چند تا موج داریم. اینو از این جهت میگم که شما بدانید اولا استحکام نظام و مردم ما تو خونسا کردن این قضایا چی، ثانیا در نظر داشته باشید اگر در سالها و دهه‌های آینده دوباره همچین توطئه‌ای رو دشمن رقم زد، بدانید پیامدهای فرهنگی و اجتماعی اون در روانشناسی سیاسی چیه. اولین موج افسردگی سیاسی مربوط به سلطنت طلبها بود. قدرت از دستشون رفته بود، حس قبلی بهشون دست داد، از ایران خارج شدن. سالها چمدوناشون تو آمریکا و اروپا باز نمی‌کردن، می‌گفتن فردا برمیگردی. فیلم های سینمایی متعددی تو غرب برای اینا ساخته شد. یه فیلم معروفشون دیگه که از اینا مثلا هنرمند معروف آمریکایی بازی کرد، مثلا نقش سرهنگ اینا تو خودش بزنش رو به صدا مردم می‌کشه، روز سرش رو چت می‌دن به دور سرش رو خودش خفه می‌کنه. در حسرت این قضیه موندن و خب افسردگی سیاسی سلطنت طلبها همچنان ادامه داره. نوستالژیشون رو می‌بینید. موج بعدی مربوط به لیبرال‌ها بود که در 1960 وقتی بنی صدر به اصطلاح دولتش خونسا شد، در جریان لیبرال همراهش رفتن، اینا رفتن تو اروپا و فرانسه نشستن. یه افسردگی سیاسی هم اینا دارن که همچنان ادامه داره. موج بعدی افسردگی سیاسی مربوط به چپ‌ها بود. سال 62 وقتی حزب توده برخورد شد و درگیری به وجود اومد و کمونیست‌های مختلف اینا رفتن در شمال اروپا مستقر شدن، الان در کشور سوئد و کشور آلمان هستن. افسردگی سیاسی هم بیش از 30 سال ادامه داره. یه افسردگی سیاسی داشتیم برای بسیجی‌ها به وجود اومد بعد از دفاع مقدس. نتیجه که از دفاع مقدس می‌خواستن آیت نشده بود. یک دفعه شد که تغییرش قطعنامه رزمنده‌های داوطلب و علاقه‌مند رو خیلی اذیت کرد. یه دوره شوک حاصل از این قضیه رو داشتیم، شوک حاصل از پذیرش قطعنامه و بعدم بخت دورش که تبدیل شد به افسردگی سیاسی. نشریاتی که می‌زدن اون موقع فکه، شلمچه، نوع نوهایی که خونده می‌شد اون موقع، در باب شهادت را که بستن، کلیدش را چرا یارب شکستن، یه حس نوستالژیکی نسبت به دوره دفاع مقدس. هنوز متوجه نبودن بسیجی‌ها که چه خطراتی داره میاد و بعداً تحت عنوان جریان دوم خرداد میاد و بنیان‌های دین و اعتقادات مردم رو زیر سوال می‌بره. همچنان تو حس و حال دفاع مقدس بودن و که یک دفعه موج دوم خرداد شروع شد. موج دوم خرداد آمد تا بسیجی‌ها خودشون رو جمع کنن و بچه‌ها متدین و حزب‌الله‌ها اینا یه سری روزنامه رو انداختن و هر چی دلشون خواست گفتن. یک شاد به طریق رهبری، یک شارلاتانیزم مطبوعاتی رو رقم زدن. اون موقع حساب کرده بودیم متوسط روزی 6 تا شبهه در دین اینا منتشر می‌کردن. 6 تا شبهه. شبهات بنیادینی که باید می‌رفتی تو حوزه علمیه، تو محضر یه عالمی مطرح می‌کردی تو جوابش رو تفصیلی بهت بده. نمی‌شد مثلا تلگرافی جواب بده. اینا می‌بودن تو کف جامعه برای مردم مطرح می‌کردن. بیشترشون الان هستن تو نشریات لیبرالی که الان تو کشور هستن تو اینا قلم میزنن، یه درصدشون هم که پناهنده شدن به خارج. موج افسردگی سیاسی بسیجی آرام آرام درمان شد چون احساس کردن حریف جدید و تازه اومده تو صحنه، خودشون ریکاوری کردن. سال 1178 قضایای 18 تیر به وجود اومد و چون نتونستن در قضیه 18 تیر نظام رو براندازی کنن پناهنده شدن به خارج. پناهنده شدن به آمریکا سران اون فتنه سال، درصدی از سران فتنه سال 78، یعنی کسانی که اون فتنه رو رقم زدن بعضیشون توی وزارت کشور معاون وزیر بودن و از این موارد داشتن، یه درصدیشون که دانشجو بودن و چه و چه و آرام فکری بودن رفتن. افسردگی سیاسی سال 78 تیپی از اینا رو گرفت، یه درصدشون خارج نشین، یه درصدشون داخل نشین. خب این تا سال 1388 ادامه پیدا کرد. سال 1388 فتنه ای که رقم خورد، یک دفعه ما با 13.5 میلیون نفر کسی که مدخوط شده بود که آیا رأی منو دزدیدن یا نه مواجه شدیم. فرض رهبری این بود، نظام که تانک نمیه بود تو خیابون. همون موقع همزمان با انتخابات ما در سینکیانگ چین در شهر اورومچی شلوغ شد، ارتش چین با تانک رفت تو خیابون، 180 نفر رو کشت، جمع کرد بساط. نظام 8 ماه مسائل داخل خیابون رو تحمل کرد. با کی؟ با نیروی انتظامی و بسیجی. تانک توی خیابون نیورده تا حالا تو عمرش جمهوری اسلامی. رهبری چه نسخه‌ای پیشنهاد کرد؟ چه بکنم که نمی‌بینن دندون‌های به هم فشرده اون برای مردم؟ چه بکنم که نمی‌بینن سقوط دشمن رو؟ اینه اما ولی نیستن 4 نفر برم با مردم صحبت کنم، برم با اینا بگن آقا قضیه چی؟ اصلا قضیه انتخابات نیست، قضیه توطئه بالاتر از انتخاباته. خب یه فضای شکل گرفت تا 9 دی. البته خب مردم آمدن واکنش نشون دادن تو 9 دی، ولی در ادامه کار بالاخره از اون 13 میلیون نفر یه 3-4 میلیون نفر موندن که حس بدی داشتن. گفتم انتخابات پارسال که شد هر روز میمدن تو تلویزیون ورزشکارشون، هنرمندشون، سیاستمدارشون، دانشگاهیشون میگفتن نمیدونم اخیرا چرا حالمون خوبه. بیماری افسردگی سیاسیش درمان شده بود. خود ما پیشبینی میکردیم، چون این درس رو دوباره که ارائه شده بود من خودم تو روانشناسی سیاسی اینو تدریس کردیدم در 15 سال قبلش و ارائه کرده بودم. یکی از مسئولین پرسید به نظر این افسردگی سیاسی چقدر طول میکشه؟ گفتم توی این گروه حد اول شاید 15 سال طول بکشه. میدونید اتفاقی که افتاد تابستون اون سال توی خانواده یه برادر با یه برادر قهر میکردن، این جناح بود اون جناح. اون سال خیلی ها میگفتن روزه نگرفتن ما رمزونش، اصلا کلا از دین نگارشون برگشته، یعنی ما شوخی کردن با دین مردم. اخیران استاندار سابق تهران که اون موقع استاندار تهران بوده مصاحبه کرده، گفته 30 نفر در اون قضایی ها کشته شد. 30 تا خونی که ریخته شده کی باید پاسخش رو بده؟ چطور هنوز آقای خاتمی میاد پوز روشن فکری میده؟ چطور میاد دانشجوها رو جمع میکنه میگه که من فردای انتخابات رفتم به میرحسین موسوی گفتم تقلب نشده، تخلف شده، تخلف هم اینقدر زیاد نیست که رأی تو رو عوض کنه. همین رو میومده همون روز به مردم میگفتی باور کنید چه اتفاقی نمیافتاد تو خیابونم. اما مصالح سیاسیتون حکم میکنه این حرفا رو نباید بزنید. 30 نفر خونش ریخته شده، اینجا هم تو نظام شما رو محاکمه نکنم در آخرت این 30 تا خون رو باید پاسخ بدید. آبروی نظام رو شما ریختید. العربیه وهابی چه جشنی میگیره پرویز ازتون حمایت میکرد. وبسایت فارسی وزارت خارجه رژیم صهیونیستی خط تبلیغاتی کار رو میداد. در طول یک سال یکی از مؤسسات اینها رو جمع کرده بود، گزارش های 125 روزه، 125 روز مواضع وزارت خارجه رژیم صهیونیستی رو بدونه که در اون مطالبی که اومده دخل و تصرف کنه، یعنی کاملا اطلاعات اون وبسایت رو بدونه که حتی حواشیش رو بردارن بگن آقا شما تو این دست بردید، آقا این پیجی که شما میبینید اینجا همینه. دوستان دانشجو، خیلی خوبه برای اینکه ببینید اسرائیل چطور پشت سر فتنه بود، شما این گزارش های 125 روزه رو 3-4 جلدش رو بگیرید، حدود تقریبا 3-4 هزار صفحه است، ورق بزنید ببینید از یک ماه جلو انتخابات تا بعد از 9 دی وبسایت فارسی در واقع وزارت خارجه اسرائیل چه خطی داد و اینها چطور توی زمین رژیم صهیونیستی بازی کردن تو نظام. صفحه صفحش رو که بخونید خون گریه میکنه آدم که چطور میشه کسی لباس روحانیت همیش باشه تو نظام، خودش رو خط امامی بدونه و در زمین دشمن بازی کنه. حدود تقریبا 3-4 هزار صفحه، وقت کنید ببینیدش، خیلی مطلب داره. خیلی 30 نفر کشته شد، آبروی نظام، مردم رو روبروی نظام قرار دادید، مردم دچار افسردگی سیاسی شدن، درصدیشون با دین بعضی از مردم بازی شد، با اعتقادات بعضی از مردم بازی شد. سند دیدم که برآورد تهیه کرده بودن صدها میلیارد خسارت مادی فقط فتنه بوده. شما ببینید فتنه رقم خورد، فرداش رؤسای کشورهای دیگه معطل موندن، بالاخره این دولت رسمیت داره رسمیت نداره، نظام هیچ دولتی نمیاد مثلا تبریک بگه، طبیعتاً یکم معطل شدن ببینن بالاخره چطور باید بکنن با این دولتی که آیا مشروعیت داره مشروعیت نداره. نتیجه طبیعیش میشه وقتی دولتی اینجوری شد مراوده خارجیش دچار مشکل میشه. وقتی مراوده خارجیش دچار مشکل شد به اقتصاد اون ملت فشار میاد. به نظر شما چقدر تحریم ها حاصل همین وضعیتی بود که موضع نظام تضعیف شد و موضع دولتی به سر کار آمده بود؟ در پرونده هسته‌ای، در تحریم ها و در مسائل دیگه بنیه نظام رو ضعیف میخواستن آقایون. مسئله این نبود که کسی بگه آقا من روی خودم، روی نفس خودم پا میذارم، خودم رو فدای نظام میکنم، فدای اسلام میکنم، فدای خط امام میکنم. این کارو نکردن، هنوزم بر سر موضع انانیتشون ایستادن، مدام برای نظام هزینه درست کردن. هزینه رو کی باید بده؟ پلیس. هزینه رو کی باید بده؟ سازمان اطلاعاتی کشور. هزینه رو کی باید بده؟ دستگاه قضایی. هزینه رو کی باید بده؟ کسانی که تو نظام باید حالا بعد اینا بساطه با هم ریختن اونا بیان جمعش کنن. تو سیاست بهش میگن گود بوی بد بوی. پسر بده شورای نگهبان نیرو انتظامی وزارت اطلاعات سپاه دستگاه قضایی. پسر خوبه دوستانی هم که میان شعارهای روشنفکری برای مردم میدن و بعد هم افتخار میکنن که آدماشون اونور مرزا هستن. نظام تحمل کرده شما رو، چون نظام استحکامش بالاتر از این حرف هست. این نظام توانست تو فاصله 4 سال جوری افسردگی سیاسی رو درمان کنه که یک سال خیلی هنوز توی جریان اصلاح طلب هنوز میان این برابر میشینن میگن حالمون خوب شده. این اتفاقات قبلا وقتی چند صد سال پیش توی مملکت میافتاد چند صده این حس بد و حس نوستالژی ملت رو میبرد تو صوفیگری و کنار نشستن و بیخیال دین شدن و خیلی چیزای دیگه. امروز پروژه های متعددی رو دانشگاه های مربوطه تو دنیا دارن طراحی میکنن. چطور میشه جمهوری اسلامی هر 7-8 سال یه بار یه شوک افسردگی سیاسی براش به وجود میاد درمانش میکنه؟ این سیستم چه استحکامی داره؟ چه ثباتی داره؟ چه قابلیتی داره؟ عزیز من این وجوه نظام رو ببین، خودت رو از شیر مادر لیبرالیسم جدا کن. نظام به شما فرصت داد، به خودتون بیاید، داخل نظام باشید. اما اگر طلبکارانه موضعتون این باشه، نخه نظام باید بیاد مثلا موضع ما رو تعبیر بگیره، نظام باید بیاد از ما عذرخواهی کنه، شما مفسد و فی الارض هستید. تا الان هم باتون مماشات کرده. همی که تیم حقوقی انجام دادن، 101 دلیل حقوقی، 101 دلیل حقوقی برای اینکه شما مفسد و فلعرض هستید تهیه شده. یک قلمش میگه 30 نفر حاصل این کاری که شما کردید خونش ریخته شده روی زمین بیگناه. دقت کنید که اینا رو کشت. یک کسی ببینید ترفند و مزورانه اینه، مردم رو جلو حکومت قرار بدید و بری بشین خونت. بعد وقتی نشستی خونت پلیس باید جامعه رو امن کنه دیگه. بعد از یه طرف اینا رو میذاره روبرو پلیس، از اون طرف میبینی یه دختره رو تو خیابون میکشه، میگه اینا کشتن. طرف رو بسیجی رو میگیرید تو آتیش زنده زنده شهیدش میکنی. بعد میگه که آقا سیستم ببینید کی اصلاً دستش بده تو سیستم.
مرد مرد پس
بگیر، مرد مرد پس بگیر، مرد مرد پس بگیر.